ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد اینکه شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان خواهان آتش بس شدند. گزارش هم در مورد واکنش وزارت دفاع افغانستان در رابطه با خبرها که امریکا شاید مسئولیت جنگ افغانستان را به یک گروه امنیت خصوصی بلک واتر بدهد. مطالب دیگر و برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چن خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح در عقب دروازه‌های بسته صورت نمیگیرد. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح خواستار اعلان آتش بس شد و کوفی انان سابق منشی عمومی سازمان ملل امروز درگذشت. اینم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح بدون اجماع سیاسی در عقب دروازه‌های بسته صورت نمیگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از چاشت امروز با شمار از مسئولین رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی کشور دیدار نمود و در مورد مسائل مربوط به صلح و برخی دیگر موضوعات صحبت کرد. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است حکومت افغانستان برای صلح طرح‌ها و برنامه‌ها دارد و در این خصوص اجماع کشورهای اسلامی، منطقه و جامعه بین المللی را نیز با خود دارد و این مسئله باعث شده که طالبان مسلح سبقه مذهبی جنگ را از دست بدهند. در این حال شورای عالی صلح از طالبان مسلح و حکومت افغانستان خواستار اعلان آتش بس شد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در پیام کوتاهی ابراز امیدواری کرد که اردو جناب این خواست پاسخ مثبت بدهند.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
این در حال است که رهبر طالبان مسلح در یک اعلامیه‌ای که امروز به مناسبت عید قربان نشر شد گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند صلح و ثبات در کشور تامین نخواهد شد. با آنکه در این اعلامیه طالبان از اعلان آتش بس چیز گفته نشده، اما به نقل از ابتولا آخوندزاده آمده است که مذاکرات مستقیم صلح با آمریکا یگانه راه ختم بحران جاری است. گروه بین المللی یومی انتخابات افغانستان از تمام طرف‌ها خواسته است تا از این روند ملی حمایت کنند. در این گروه که مصارف انتخابات افغانستان را کمک می‌کنند، اتحادیه اروپا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، بریتانیا، آمریکا، ناتو، دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان شاملند. در اعلامیه که امروز از سوی این گروه نشر شد آمده است که برای برگزاری انتخابات در وقت معین و به گونه شفاف و مدار اعتبار از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات حمایت می کند و از تمام احزاب سیاسی و جامعه مدنی می خواهد تا از این روند ملی افغانستان حمایت کنند. در این اعلامیه از همه خواسته شده تا کمیسیون انتخابات را به ادامه کارش بگذارند تا از تأخیر در این روند جلوگیری شود. با آنکه در این اعلامیه از کسی در پیوند به دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات نام گرفتن نشده، اما برخی کاندیدان که اخیراً از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولس ولی ها حذف شدند در اعتراض دروازه های دفاتر کمیسیون های انتخاباتی را در چند ولایت مسدود کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 مای میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولس ولی ها تعیین کرده. اکنون هم از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با انگلا مرکل سرازم جرمنی ملاقات می کند و قرار است رهبر روی بحران سوریه پروژه پایپلاین گاز ناردستروم 2 که با مخالفت ایالات متحده امروز بس کنند. رئیس جمهور روسیه که در محفل عروسی وزیر خارجه اتریش اشتراک کرده امروز به جرمنی می رود. سرازم جرمنی دیروز محتاطانه هشدار داد که از ملاقاتش با ولادیمیر پوتین نباید توقعات زیاد داشت. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس با معرفی سررزم جدید برای کشورش یک سلسله تغییرات را در کابینه خود آورده است. طی فرمانی که در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری بلاروس نشر شده، سیاریهی روماس رئیس بانک انکشافی بلاروس به عنوان سررزم نامزد شده است. لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس اخیراً بر علاوه معاون اول ریاست جمهوری برخی وزرای کابینه‌اش را برطرف کرد و افراد جدید را تعیین نمود. او دلیل آن را عملی نشدن بسیاری از دستور عملهای خود خوانده است. و کوفی انان منشی عمومی سابق سازمان ملل به عمر 80 سالگی درگذشت. آقای انان امروز در یکی از شفاخانه های شهر برن سوئیس چشم از جهان پوشید. خانواده و بنیاد کوفی انان با نشر یک بیانیه گفتند که کوفی انان در اثر بیماری که اخیراً آیدئالش بود درگذشته. انان که از کشور گانا بود تقریبا همه عمرش را صرف خدمت در سازمان ملل متحد کرد. او اولین سیاه‌پوست آفریقایی بود که در سال 1997 میلادی به عنوان منشی عمومی سازمان ملل تعیین شد و تا 2006 میلادی برای دو دوره در این سمت ایفای وظیفه کرد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه عصر است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده داریم. شورای عالی صلح افغانستان از طرف های درگیر خواست تا آتش بس را در روزهای عید اعلان کنند. رئیس این شورا گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلان آتش بس کنند.
وزارت دفاع افغانستان درباره خبرها در مورد احتمال محول ساختن مسئولیت جنگ به گروه امنیتی خصوصی بلک واتر امریکا چی نظر دارد؟ یک مقام این وزارت میگوید
مونگا به نرهوال عمرستی چی دی آقا طبعی ده چیز مونگا پار عرینی دی ولی خود جگره لطروس ده جگره دگر از هر چی دی دخل افغان امنیتی زوکونو مدیرت کردی.
تحلیلگران در این موضوع چی نظر دارن؟ یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت 93% افغانها خواهان آتش بس می باشند. عمران خان به رئیس صدراعظم نو پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. نقش پاکستان در جنگ های غزنی چی بود؟ بیانات چند تن از نمایندگان غزنی در ولسی جرگه. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان حقیقت چیست را میشنوید؟ همچنان برنامه هفتوار هوای تازه را با هم خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت افغانستان خواستار اعلام آتش بس در روزهای عید شدند. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح روز شنبه در یک نشست در کابل ابراز امیدواری کرد که هر دو جناح به این خواست پاسخ مثبت بدهند. در این حال مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان میگوید که آتش بس باید دامدار باشد تا زمینه را برای مذاکرات فراهم بسازد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن عید سعید قربان، شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان با یک صدا از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهند تا به خواست مردم در رابطه به آتش بس لبیک بگویند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین کشاف می گویند که مردم افغانستان نیاز دارند تا عید سعید قربان را در امنیت با فکر آرام سپری کنند. آقای خلیلی روز شنبه در یک نشست در کابل از هر دو طرف، یعنی حکومت و طالبان، خواست تا مانند عید سعید فطر در روزهای عید قربان نیز آتش بس نمایند.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
این خواست در حال مطرح می شود که چند پیش ده‌ها تن از علمای جهان اسلام به شمول امام کعبه در نشست در عربستان سعودی جنگ افغانستان را فتنه خواندند و خواستار خاتمه آن گردیدند. پیش از آن نزدیک به 3000 عالم دین در یک گرد همایی در کابل نیز علیه جنگ در افغانستان فتوا صادر کردند و گفتند که این جنگ حرام است. همچنان چند ماه قبل شماری از علمای اندونزیا، افغانستان و پاکستان نیز طی نشست در اندونزیا خواهان قطع جنگ و آغاز گفتگوها در افغانستان شدند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به تازگی گفته است که ختم جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و وی خواستار آتش بس فوری در این کشور شده است. حالا مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان نیز با اشاره به نشست ها و موقف علمای دینی از حکومت و طالبان می خواهد که آتش بس دوامدار را اعلام نمایند تا زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد گردد. وی می گوید به خواست علما و این ملت رنج دیده ما خواستار آتش بس دراز مدت که راه را برای مذاکرات صلح هموار سازد هستیم. خدا کند که ملت افغانستان روزهای عید و روزها و ماهای بعد از آن را در صلح سپری کند. طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مشوره ها و رایزنی درباره اعلام آتش بس ادامه دارد و رئیس جمهور غنی به زودی در این باره موقف خود را اعلام خواهد کرد. طالبان پس از اعلام آتش بس از سوی حکومت در 3 روز عید سعید فطر آتش بس اعلام کردند و این اقدام بی سابقه با استقبال گرم در سطح افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظارها در افغانستان این است تا در عید سعید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلام گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حکومت میتواند درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان تصمیم بگیرد، اما قوای مسلح توان دفاع از خاکشان را دارند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قوای مسلح افغان به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد و جنگ در خط اول را همین نیروها به پیش می‌برند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها علاقمندی رئیس جمهور ترامپ درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان درباره گزارش‌هایی که گوی علاقمندی آمریکا برای خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده میگوید در این باره حکومت افغانستان میتواند تصمیم بگیرد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت قوای مسلح افغان توانایی دفاع از خاکشان را دارند. تصمیم درباره خصوصی سازی جنگ را رئیس جمهور و دیگر رهبران سیاسی می توانند بگیرند، اما تا کنون تمامی مدیریت جنگ را نیروهای امنیتی افغان به دست داشتند. این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها علاقمندی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده است. صدای امریکا به نقل از برخی مقامات امریکایی نوشته است که ترامپ در این باره اظهار خوشبینی کرده است. تا هنوز کدام مقام رسمی این موضوع را تایید نکردم، اما پیش از این هریک پرنس رئیس کمپانی بلک واتر گفته بود که درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان با رئیس جمهور ترامپ صحبت های داشته است. چند پیش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در یک گزارش نوشته بود که کمپانی خصوصی بلک واتر پیشنهاد ایجاد یک نیروی غیر دولتی را کرده است. بر اساس معلومات منبع، کمپانی بلک واتر بر اساس یک پلان 2 ساله می خواهد 5000 نیرو و حدود 100 هلیکوپتر را در جنگ افغانستان علیه مخالفین مسلح به کار ببرد که به این ترتیب هزینه مالی سالانه آمریکا در جنگ افغانستان کمتر از 10 میلیارد دلار می شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه مخالف خصوصی سازی جنگ افغانستانند. عبدالقادر زازای وطن دوست یکی از اعضای این جرگه چنین گفت: ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم و افغانستان سرزمین نیست که هر کس بیاید و تمرینات انجام بدهد و ما مخالف خصوصی سازی جنگ افغانستان هستیم. به گفته آقای زازای نیاز است که امریکا به جای خصوصی سازی جنگ افغانستان روی تقویت قوای مسلح افغان تمرکز نماید و برای تامین صلح و ثبات در این کشور تلاشهایش را تسریع بخشد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید حکومت می تواند درباره خصوص سازی جنگ افغانستان تصمیم بگیرد، اما قوای مسلح توان دفاع از خاکشان را دارند. برخی از کارشناسان نظامی نیز با خصوصی سازی جنگ در افغانستان مخالفت نشان می دهند. آنان به این باورند که واگذار کردن جنگ به کمپانی های خصوصی امنیتی به بهبود وضعیت امنیتی کمک نمی کند. نورالله شایان با محمد آگل مجاهد یک تن از کارشناسان نظامی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که آیا واگذاری جنگ به کمپانی های خصوصی یا راهکار مناسب است یا خیر؟
بدون شک من شخصا خودم مخالف جنگ هستم. این جنگ در افغانستان نه آمریکایی ها میبرن، نه حکومت افغانستان و نه طالبا، خصوصا که جنگ با کمپانی های خصوصی بتا. کمپانی های خصوصی آمریکایا بلک واتر است و دنکورپس هست، اینا کمپانی های بسیار بدنام در سطح دنیا هستن. اینا در عراق، در سوریه، در بعض جاهایی که بودن بسیار ظلم کردن و حتی در افغانستان هم زمانی که یا حاکمیت داشتن قطارا را انتقال میدادن، اینا هم باج میگرفتن از مردم افغانستان و هم باج میدادن به بعض زورگویا و به بعض مسیرها و شهرهایی که میرفتن. بالاخره این نتیجه خوب نداشت و این جنگ جنگی نیست که ایره به کمپانی خصوصی بتره و کمپانی خصوصی بیا یک منطقه را قتل عام بکنه و این جنگ کامیاب سازه.
اصلا در صورتی که جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی داده شوه، پیامدهایش چی خواهد بود از دید شما؟
پیامدهایش از این حالتی که ما فعلا داریم که روزانه صدها انسان افغانستان کشته میشه، از این به مراتب بدتر خواهد بود و هیچ بهبودی نمیاره. ما امیدوار هستم که ملت افغانستان، جمع حکومت افغانستان، جمع طالبا، اینا بین خود جور بیان بشینن و از این کشتار و برادر کشی و از این انسان کشی در افغانستان جلوگیری کنن. در غیر از اون کمپانی خصوصی هم در جان از این خواهد آمد و افغانستان یک لابراتوار خواهد بود که هر کس بم خود، نیروی خود، مردم خود و افراد وحشی خود در افغانستان روان کنن و یه ترنینگ بکنن. ما فکر نکنم که با آمدن کمپانی های خصوصی که ایالات متحده آمریکا جنگ برش واگذار بکنه افغانستان امنیت بیاره.
مقام های آمریکایی تاکیدشان این است که وقت جنگ خصوصی میسازن یا به شرکت های خصوصی میتن در افغانستان به خاطر بهبود امنیت این کار میکنن، در حالی که اونا چنین اداره دارن یا چنین باور دارن. نظر شما چیست؟ آمدن از اینا و گرفتن مسئولیت جنگ در افغانستان از دید شما امنیت بدتر خواهد شد؟
بدون شک امنیت بدتر میشه. اینا کمپانی هایی که هستن، گفتم اینا کمپانی های بدنامی هستن، اینا قوانین خود آمریکا را قبول ندارن، چی رسه به قوانین نافذی افغانستان و رسوم و عنانات مردم افغانستان. طوری که ما پیشتر گفتم، اگر واقعا دنیا میخواهد که در افغانستان صلح و ثبات بیه، به عوض یک فرد بیرونی و خارجی و یا کمپانی و یا یک نظامی آمریکایی که ماهانه در $10,000 در افغانستان بسفش هزینه میگیره، چرا این پول به مردم افغانستان نمیده؟ چرا نیروی امنیتی خود افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت بالا نمیبرد؟
محمد آگل مجاهد یک تن از کارشناسان نظامی بود که گفت واگذار کردن جنگ به کمپانی های خصوصی امنیتی به بهبود وضع امنیتی افغانستان کمک نمی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
نتایج یک سروی تازه در 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که 93% افغانان خواهان آتش‌بس دائمی با طالبان مسلح هستند. این سروی از سوی کنسرسیوم سلا و شبکه زنان افغانستان به حمایت مالی اتحادیه اروپا از طریق مصاحبه با 4725 تن از افغانان انجام شده است. این در حالی است که حملات مرگبار در کابل، حملات گروهی طالبان مسلح بر ولایت غزنی و کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغان از سوی طالبان در ولایت بغلان امیدواری ها با آتش بس را کم ساخته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در این سروی که از سوی کنسرسیوم سلا و شبکه زنان افغانستان به حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام شده، 93% مصاحبه کننده ها خواهان آتش‌بس دائمی میان حکومت این کشور و طالبان مسلح شدند. مرتضی حقیقت مسئول این سروی روز شنبه هنگام ارائه این گزارش گفت:
نخستین نمونه سایوی که ما از این سروی داشتیم 4762 انترویو بود یا مصاحبه بود. البته در تمام 34 ولایت افغانستان 93% مردم ما تقاضای آتش بس در افغانستان دارند و به مشکل 7% تقاضای آتش بس ندارند که یک رقم بسیار بلنده در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد. راپور از این سروی ایر رسما به شورای عالی صلح افغانستان و همچنان به حکومت افغانستان ایر ما رسما تقدیم می کنیم.
نتایج این سروی همچنان نشان می دهد که از هر 10 نفر 8 تن آنان امیدوار به تامین صلح در افغانستان می باشند. این در حالی است که حملات مرگبار در کابل، حملات گروهی طالبان مسلح بر ولایت غزنی و کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغان از سوی طالبان در ولایت بغلان امیدواری ها بر آتش بس را کم ساخته است. از سوی هم کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز روز شنبه در یک نشست خبری گفته است که این شورا و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت این کشور خواستار اعلام آتش بس شدند. آقای خلیلی در پیام کوتاه ابراز امیدواری کرد که هر دو جناح به این خواست پاسخ مثبت بدهند. در جریان 17 سال جنگ در افغانستان برای اولین بار طرفهای درگیر در ایام عید سعید فطر اعلام آتش بس موقت کردند و این مسئله با استقبال گرم مردم موجی گردید. در این حال یونس فکور یک تن از کارشناسان افغان از نظرسنجی های مردم استقبال کرده میگوید افغانان از جنگ خسته شده و خواهان تامین صلح دائمی در افغانستان هستند.
دا جګړه د افغانستان خلک نه
غواړي. افغانان دیگر این جنگ را نمیخواهند. من از این نظرسنجی حمایت میکنم. این آتش بس نه تنها در ایام عید باشد، بلکه امیدوارم زمینه صلح دوامدار را مساعد کند، زیرا به خاطر اهداف سیاسی به آتش کشیدن مکاتب و کشته شدن مردم برای افغانها قابل قبول نیست.
آقای فکور میگوید طالبان مسلح باید به نظریات مردم ارزش دهند و به خاطر یک آتش بس دائمی اقدام کنند تا افغانها به یک صلح دائمی برسند. اما تا کنون حکومت افغانستان و طالبان مسلح آتش بس در روزهای عید قربان را به گونه رسمی اعلام نکردند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
چون یهنن چه بریونگ دو زدونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی مطالب دیگر در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن توجه شما را به یک مطلب منطقوی جلب میکنیم. عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان امروز به عنوان صدراعظم پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، رهبران سیاسی و نظامی، ستاره های سابق ورزش پاکستان و دیپلمات ها در مراسم حلف وفاداری عمران خان 65 ساله اشتراک کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در انتخابات 25 جولای سال روان میلادی اکثریت کرسی های پارلمان مرکزی و 4 ایالت پاکستان را برنده شد. دومین حزب که بیشترین آرا را در این انتخابات از آن خود کرد، حزب مسلم لیگ نون بود که پس از سلب صلاحیت شدن نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، در حال حاضر از سوی شهباز شریف برادر او رهبری می شود. در پارلمان مرکزی پاکستان دیروز یک رأی گیری میان عمران خان و شهباز شریف برای رسیدن به کرسی صدارت صورت گرفت که در نتیجه از میان 342 عضو پارلمان پاکستان 176 وکیل به عمران خان و 96 وکیل به شهباز شریف رأی دادن و به این ترتیب عمران خان منعی صدر اعظم پاکستان برنده اعلان شد. پس از آن که رئیس پارلمان پاکستان نتایج رای گیری را اعلان کرد، عامیان شهباز شریف دست به اعتراض دادند و شعارهایی را سر دادند و ادعا کردند که تقلب و مداخله نظامیان نتایج انتخابات ماه جولای کشور را رقم زده، نه آرای مردم. در حالی که اعتراض اعضای حزب مسلم لیگ نواز ادامه داشت، عمران خان پالیسی و ختمش حکومت آینده خود را به صورت فشرده بیان کرد. او از مردم کشورش ابراز سپاس کرد که برای او موقع دادند تا بتواند در کشورش تغییرات بیاورد و همچنان گفت کسانی که پاکستان را به تاراج بردند با پیگرد قانونی روبرو خواهند شد. زمانی که حزب تحریک انصاف پاکستان برنده انتخابات ماه پیش اعلان شد، عمران خان در آن زمان نیز وعده سپرد که تغییرات اساسی را در کشورش به وجود خواهد آورد و برای تامین روابط نیک میان کابل و اسلام آباد تلاش خواهد کرد. منتقدان عمران خان او را یکی از متحدین نزدیک اردوی پاکستان خوانده میگویند در اثر تقلب گسترده توانسته در انتخابات امسال برنده شود عمران خان ستاره معروف سابق کرکت پاکستان در سال 1996 میلادی حزب تحریک انصاف را تأسیس کرد و از زمان نخست شعارهای مبارزه با فساد را سر داد. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. برخی از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگویند در کنار دست داشتن پاکستان در جنگ غزنی، حکومت نیز در جلوگیری از این درگیری بسیار ضعیف عمل کرده است. کارشناسان نظامی هم میگویند حکومت در این بخش مسئول است و باید به مردم وضاحت بدهد که چرا نتوانسته از رویداد غزنی جلوگیری کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگویند هرچند پاکستان دشمن آشکار مردم افغانستان است و در جنگ غزنی دست داشته است، اما تاکید دارند که حکومت نیز وظیفه خود را به صورت درست آن در جلوگیری از رویداد این ولایت انجام نداده است. علی اکبر قاسمی از کمیسیون امور دفاعی و نماینده مردم غزنی در این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود اطلاعات قبلی که با مقامات حکومت شریک ساخته بودند، اما باز هم در قسمت غزنی توجه جدی نشده است.
ما تایید میکنیم که ضعف بسیار بزرگی بوده، منجر به خرابی غزنی، منجر به شهید شدن صدها جوان از مردم، سرمایه اساسی از مردم بوده، منجر شده. اما در پاکستان هم از آفتاب کردن مشهور
این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز جمعه در غزنی گفت که مقامات پاکستانی برخی تعهدات کتبی را با افغانستان امضا کردند که بر مبنای آن پاکستان باید در زمینه تامین صلح در افغانستان تلاش کند، اما با گفته او این تعهدات عملی نشده است. رئیس جمهور غنی که پس از یک هفته جنگ و درگیری وارد ولایت غزنی گردید، از حکومت پاکستان خواستار توضیحات در مورد جنگ در افغانستان و حضور پاکستانی های مسلح در جنگ غزنی شده است. از سوی هم طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در جریان هفته گذشته گفت که در جنگ غزنی بر علاوه طالبان، پاکستانی ها، عرب ها و چچنایی ها نیز شامل بودند. شهر غزنی یک هفته قبل از سوی طالبان مسلح مورد حمله قرار گرفته و بخش های بیشتر آن به ویرانه مبدل گردیده و در ضمن تلفات نیز به نیروهای امنیتی طالبان مسلح و افراد ملکی وارد گردید. وزارت خارجه پاکستان گزارش های را رد کرد که گویا اجساد شماری از جنگجویان کشته شده در ولایت غزنی افغانستان به آن کشور منتقل شده است. محمد فیصل سخنگوی آن وزارت روز پنجشنبه گذشته در اسلام آباد به خبرنگاران گفت هیچ ثبوت به دست نیامده که اجساد از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشد. ما این اتهامات بی بنیاد را رد می کنیم. اسوی هم قمر جاوید بجوال و ادریسی پاکستان در اعلامیه گفته است که آنان در تامین صلح در افغانستان و وعده هایی را که برای حکومت افغانستان در این خصوص دادند متحد هستند. در این حال کارشناسان نظامی افغان نیز از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان و دامن زدن به جنگ در این کشور تاکید دارند، اما میگویند که مسئول در نزد مردم حکومت افغانستان است. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان در مورد گفت
غفلت کردن، استخباراتش هم غفلت کردن و به این خلاص نمیشه که بگویند این از پاکستان مقصر است و پاکستان یک بخش است، ولی بخش اساسی از خود دولت است، از خود حکومت است، از خود نیروهای امنیتی است که چرا غفلت کردن. به مقابل مردم افغانستان و پاکستان مسئول نیست، مردم مقابل مردم افغانستان دولت افغانستان مسئول است، حکومت افغانستان مسئول است.
آقای مرخیل میگوید حکومت باید در مورد ضعف‌هایش به مردم پاسخ بگوید. در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که مطابق به دستور رئیس جمهور غنی چگونگی رویداد غزنی به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن با رسانه‌ها شریک ساخته می شود.
پیام ها و نظریات شما
روزا سوم از ولایت بغلان سرباز هستم. پنج ماه شده ما شما والله نمیشه همین صدای ما را به مسئولین مقام وزارت داخله برسانیم. یک سرباز بیچاره ما شما پنج ماه شده والله نمیشه همین به داد ما برسیم. و سلام. سلام علیکم گلبدین نبی بیارم از ولایت بادغیز ولسوالی بالامرغاب با شما به تماس. اول به شما سلام میگم، به همه کارکنان رادیوی آزادی، همه مؤسسه که در ولایت بادغیس با همه ولسوالی ها و با منطقه حوزه نماینده ها میاید. آیا با ما مردمی قریب چرا نمیرسه؟ یک دو لک بیاید ما ازارشی میتینه، اگر صد لک هم بیاید ما یک بوجی گندم میاره. تقاضای ما از رئیس سلیف سرخمی است که همین نمایندگار به جدی بگیره، هر کس و قومی برابر کنه و مؤسسه رو بازه تحویل تینه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم رسم گل خان از دولت قندر تماس شده میره در پولیس ملی هستم ماشه ما چی تول میکشه ماشه ما بند نمیشه این ماشه بر ما نمیتر این ما دو ما میشه که ماشه ما نیست این نزدیک است خانوادی ما کلی در ماشه ما انتظار است چی وقت ماشه ما برش خانوادی ما بخواد علامانان یک چیز در میره خرچی خانه نداریم برادر در دکل میریم بریم ما چیز قضا نمیتر برادر چه رقم قصه است چه رقم در بدری است که ماشه ما تول میکشه خاطر چی مشکل با ماشه ما مولا که ماشه ما مرد به وقت سوالا نمیشه از یک موال میشه دو موال تو دو موال تول میکشه که ماشه یک موال سوال میشه دو ماشه موال تول میتا یه خاطر چی چی مشکل داره برادر قبیل ما را بخوریم که ما ماش نداریم در بدر است ما طرف خانه حد در بدر است سلام علیکم روزتون بخیر
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همینجا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 5:30 عصر است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه
رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح بدون اجماع سیاسی در عقب دروازه های بسته صورت نمیگیرد رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را پیش از چاشت امروز در ملاقاتی که با شمار از مسئولین رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی کشور در ارگ ریاست جمهوری داشت ابراز کرده است. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح و حکومت افغانستان خواستار اعلان آتش بس شد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در پیام کوتاهی گفت که اردوجنا باید به این خواستانها پاسخ مثبت بدهند. گروه بین المللی یامی انتخابات افغانستان از تمام طرفها خواسته است تا از این روند ملی حمایت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات میکند و قرار است دو رهبر روی بحران سوریه و پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 که با مخالفت ایالات متحده روبروست بحث کنند. و کوفی انان منشی عمومی سابق سازمان ملل متحد به عمر 80 سالگی درگذشت. آقای انان امروز در یکی از شفاخانه های شهر سوئیس در شهر بیرن سوئیس چشم از جهان پوشید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ویدا مرزایی خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش
ملی فوتبال فلسطین برای انجام مسابقه با تیم ملی افغانستان وارد کابل گردید. بازیکنان فلسطینی روز جمعه پس از رسیدن به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با استقبال گرم فدراسیون فوتبال افغانستان مواجه گردیدند. بازیکنان فلسطینی میگویند از آمدن به کابل خوشحال هستند و امید بر این دارند تا روز یکشنبه مسابقه خوب و جالب با تیم فوتبال افغانستان داشته باشند. به مناسبت 99 سال روز استقلال افغانستان برداشان مسابقه دوستانه میان این دو کشور در کابل برگزار می‌گردد. پیش از این در سال 2013 میلادی تیم ملی فوتبال پاکستان اولین تیمی بود که مخاطر انجام مسابقه به کابل آمدند و نتیجه مسابقه 3-0 منف افغانستان به پایان رسیده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان و فلسطین پیش از این دو بار در مقابل هم قرار گرفتند که یک بازی را فلسطین برنده شده و در بازی دوم مساوی شدند. تیم ملی رکابزنی افغانستان به خاطر انجام مسابقه وارد شهر لاهور شد. محمد حسین حمیدی رئیس فدراسیون رکابزنی امروز به رادیو آزادی گفت این تیم با مسابقه آغاز نموده و در حال حاضر بازی خوب جریان دارد. این مسابقه با اشتراک 160 کشور در شهر لاهور آغاز شده و تا ساهیوال ادامه خواهد داشت. به گفته فدراسیون بایسکلانی کشور در این مسابقه در کنار بازیکنان اصلی بازیکنان زیادی از ولایت‌های بلخ، بامیان و خوستی اشتراک نمودند. و مسابقات دور 18 آسیا امروز در جاکارتا پایتخت اندونزیا طی مراسم رسمی آغاز شد. کاروان ورزشی افغانستان در 16 بخش در این مراسم اشتراک نمودند. کمیته ملی المپیک کشور میگوید در این مسابقات مجموعاً 68 بازیکن اشتراک دارند. این مسابقه میان 45 کشور به شمول بازی های زیل چون سایکلینگ، بیسبال، سیلینگ، کبدی، مشتنی، جمناستیک، وشو، گالف، هندبال، والیبال، فوتبال، شوتینگ در 40 بازی برگزار می‌گردد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه جوانان هوای تازه را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح در سطح داخلی و خارجی بیشتر شده است. حکومت افغانستان نیز گفته است از تمامی امکانات به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره استفاده می کنند. اما طالبان گفتند که حاضر نیستند با دولت افغانستان مذاکره کنند و مکررن از مقامات امریکایی خواستند که وارد گفتگوهای صلح با این گروه شود. در این اواخر همچنان گزارش های به نشر رسید که برخی از مقامات امریکایی با نماینده های گروه طالبان در دوحه قطر نیز گفتگو کردند. هرچند نماینده های دو طرف چندین بار با هم مذاکره کردند، اما جزئیات بیشتر این دیدارها به نشر نرسیده است. برنامه حقیقت چیست نیز به موضوع مذاکرات صلح، تلاش ها و پیشرفت های اخیر در این زمینه اختصاص یافته است. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در افغانستان با تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مصاحبه اختصاصی کرده که با هم میشنویم.
بسیار تشکر از این که برای ما فرصت دادین تا درباره پیشرفت های صلح در افغانستان گفتگو کنیم. می خواهم پرسش را از آتش بس که در عید گذشته صورت گرفته آغاز نمایم. شما وضعیت را چگونه ارزیابی کرده و چه فکر می کنید که این اقدام برای تامین صلح در افغانستان تا حد زمینه را فراهم ساخته است؟
تشکر. من فکر می کنم که تغییرات اخیر بی سابقه و بسیار مثبت بود. به نظر من ما باید به همه جوانب این پیشرفت ها فکر کنیم. آتش بس عملی و پیشرفت قابل لمس بود و ما دیدیم که طالبان آمدند و نیروهای افغان آنها را به آغوش پذیرفتند و با هم سلفی گرفتند. این همه حیران کننده بود و این را نشان داد که واقعا همه مردم صلح می خواهند. اما به نظر من صلح با تلاش های مشترک سیاسیون و جامعه جهانی نیاز دارد و من فکر می کنم که آنها این تلاش را انجام می دهند. شما شاهد بودین که در 28 ماه فوریه در کنفرانس کابل رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح را به طالبان مطرح کرد که به قید و شرط بود و این پیشنهاد از سوی پاکستان، ایران، روسیه، هند، چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا نیز تایید گردید.
اما مشکل اصلی این است که طالبان همواره پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را رد کرده و تاکید کردند که میخواهند با آمریکا گفتگوهای صلح را انجام دهند. پس باید چه کرد تا آنان به مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند؟
من با شما موافق هستم، اما در نشست پروسه کابل همه کشورها از طالبان خواستند تا بیایند و به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان لبیک بگویند، به خاطر که این جنگ میان افغان هاست و باید در میان افغان ها حل گردد و این خواست از سوی پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا و دیگر کشورها مطرح گردید. جامعه جهانی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کند و مشکلات موجود میان افغان ها باید از راه گفتگو حل گردد. اما این طالبان هستند که میگویند میخواهند با امریکا مذاکره کنند. خواست برای گفتگو میان طالبان و حکومت تنها از سوی ملل متحد نه، بلکه از طرف علما نیز مطرح شده. شما شاهد کنفرانس های علما در کابل، اندونزیا و عربستان سعودی بودین و آنان بالای طالبان صدا زدند که با حکومت به گفتگو حاضر شوند.
اما با کنفرانس های علما پاسخ طالبان بسیار منفی بود.
آنان باید بدانند که این واقعیت جنگ است، اما در این حال این را نیز باید فراموش نکنیم که طالبان به نحو توافق کردند که گفتگوهای صلح را انجام دهند.
Right now we are doing this interview at a time that the main demand from the Taliban just to set.
همین حالا که ما و شما مصاحبه میکنیم، طالبان از قبل گفتگو با آمریکا را آغاز کرده. آنان در دوحه با یکدیگر دیدار داشتند. مرحله اول گفتگوها طوری انجام شده که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور نداشته. پس شما چنین گفتگوها را چی گونه ارزیابی میکنید؟
I think what we have to look at what Taliban is saying, right?
ما باید به این فکر کنیم که طالبان چی می خواهند. آنان می گویند که جنگ ما با افغانها نه بلکه با اشغالگران است، که برخی از کشورهای جامعه جهانی نیز در این میان شامل می باشند.
نه خیر، آنان مشخص ساختند و گفتند که با آمریکا گفتگو می کنند.
نه، امریکا با نمایندگی همه گفتگو خواهد کرد. به هر حال من میخواهم باز هم بگویم که گفتگو باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. جنگ جاری ویران کننده به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع طالبان که شرایط پیشنهاد میکنند نیز نمی باشد. به خواستهای طالبان باید گوش داد و آنان را راضی ساخت. من به نمایندگی از ملل متحد و حکومت افغانستان سخن نمیگویم، اما این ضروری است که مشکل میان حکومت افغانستان و طالبان باید برطرف گردد. در مورد ادامه گفتگو میان امریکا و طالبان که شما پرسیدین، باید گفت که درست است گفتگو شده است، اما حکومت این کشور نیز از آن استقبال نموده. اگر من به جای حکومت افغانستان می بودم هم چنین می گفتم. این سخن می تواند زمینه را برای گفتگو با حکومت مساعد سازد.
It is said that the peace process is not something easy.
طوری که گفته شده، پروسه صلح افغانستان پیچیده است. پاکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر نیز در آن دخیل هستند. هرچند حکومت افغانستان تلاش کرد تا اجماع منطقه‌ای به میان آورد. حالا مردم افغانستان و تحلیلگران از ملل متحد می‌خواهند تا در این زمینه نقش ایفا کنند. به خصوص پاکستان، چون رهبران طالبان در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آن کشور در برابرشان اقدام نمی‌کند. سوال من این است که یونما در زمینه صلح چه نقشی بازی کرده می تواند؟
هدف یونما در افغانستان این است تا با مردم این کشور در زمینه تأمین صلح و ثبات همکاری کند. این موضوع در راهکار شورای امنیت سازمان ملل نیز آمده است. سوال اینجاست که ما چگونه می توانیم کمک های مؤثر را انجام دهیم. ما سعی می کنیم تا طرف های قضیه که حکومت افغانستان و طالبان هستند با گفتگو حاضر شوند. مثال خوب آن کنفرانس کابل بود که به خواست حکومت افغانستان برگزار شد. البته اگر از ما خواست آن مطرح نمی شد، ما نمی توانستیم چنین نشست ها را راه اندازی کنیم. البته نتایج این نشست بسیار خوب بود و در رابطه با صلح افغانستان جامعه جهانی به یک نتیجه دست یافت. در این کنفرانس رئیس جمهور غنی پیشنهاد بی قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرد که مورد حمایت همه نیز قرار گرفت. در این حال فشارهای ما برای تأمین صلح در افغانستان بر جامعه جهانی ادامه خواهد داشت و در کنار آن دیدارهای ما با تمام جوانب، چی طالبان، چی حکومت و جامعه جهانی ادامه خواهد یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو زدی سلام.
در برنامه این هفته هوای تازه روی ناکام شدن تعداد از شاگردان مکاتب در امتحان کنکور صحبت می کنیم. این برنامه شامل نظریات اشتراک کنندگان در آزمون کنکور و استاد یکی از کورس های آمادگی کنکور، سخنگوی وزارت معارف و در اخیر مصاحبه کوتاه با رئیس امتحانات کنکور نیز داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. شاگردان بعد از فراغت صنف 12 یک امتحان بزرگ به نام امتحان کنکور پیش رو دارند که این امتحان از سوی وزارت تحصیلات عالی برای کامیاب شدن به 15 مرکز و ولایت اخذ می گردد و برای هر جوانی که در آن اشتراک می کند سرنوشت ساز و هر جوان هم به منظور به دست آوردن نتیجه خوب تلاش و زحمات زیاد را متحمل می شوند. بر علاوه این که صنف 10، 11 و 12 را به گونه جدی می خوانند، کورس های آمادگی کنکور را نیز می گیرند تا به پوهنتون های دولتی راه پیدا کنند و به رشته مورد علاقه خود کامیاب شوند. هر سال تعداد زیاد از فارغان مکاتب به شکل داوطلبانه به امتحان کنکور ثبت نام می نمایند که در سال جاری به تعداد 158,589 تن اشتراک کرده بودند که به تعداد 130,352 تن آن با پوهنتون ها، انستیتیوت ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی راه پیدا نمودند و به تعداد 19,237 شاگرد ناکام اعلام شده. این که روی چی دلیل و چی مشکل نقش بر ناکام شدن داوطلبان امتحان کنکور 1396 بر 1398 داشت، سمیع الله ملکزاده یکی از اشتراک کنندگان امتحان کنکور از ولایت پروان که راه به پوهنتون پیدا نکرده، دلیل بی نتیجه ماندن شمار از شاگردان را در آزمون کنکور این گونه می داند.
به نظر ما فعلا همه جوان ها زیادتر که ناکام ماندن، اینا شاید یا درس نخوانده باشند، چون که ما زیادتر جوان ها را می بینند در کورس میرن، وقت خود ضایع می کنند، پول خود مصرف می کنند، اما او قدر توجه به درس ندارند.
از عبدالحمید یکی از داوطلبان امتحان کنکور سال جاری می شنویم که امتحان کنکور را چگونه سپری کرده و با چی مشکلات در زمان اخذ امتحان کنکور مواجه شده.
ما خودم مثال در پروسه امتحانات شرکت کرده بودیم و سر خود دنیان هم بودیم، اونجا رفتیم امتحان دادیم و برای ما وقت ندادن. خودم شخصا بی سوال مان وقتی که برای ما تعیین کرده بودن از پیشتر پاچای ما را جمع کردن، اصلا از خودم بی سوال مان طب مالجوی را انتخاب کرده بودم. خواب اولم بود با دیگه انجینری بود، در طب مالجوی کامیاب نشدم، در انجینری کامیاب شدم.
شاگردانی که در صنف 12 هم قرار دارند به خاطر سپری نمودن آزمون کنکور بعض تشویش هایی را دارند. آنان میگویند که اقتصاد خوب نداریم تا کورس های آمادگی کنکور را تعقیب کنیم و در مکتب هم راهنمایی های لازم را به خاطر امتحان کنکور به ما نمیدهند. بقیه سخنان را از حمیدالله یکی از شاگردان مکاتب شهر کابل میشنویم.
فعلا صنف 12 میباشیم، سال آینده بخیر پلان امتحان داریم، امتحان کنکور. چندان توان اقتصادی را نداشتیم که آمادگی بگیریم، اما خوب از دیگه استرس بسیار است. تشویش عزیز که در امتحان اگر به نتیجه بانیم، اگر ناکام بانیم چی خواهیم کرد؟ بس ما در این انتخاب های مشکل داریم، نمیتونیم چه رقم انتخاب کنیم و چی را انتخاب کنیم. ما یک تن از مشکل ما برای این میستا چطور دقیق باشیم.
رامین احمدی استاد در بخش علوم سیاسی در یکی از کورس‌های خصوصی در کابل در رابطه با عدم موفق شدن شاگردان به امتحان کنکور چند دلیل را می‌داند. از وی می‌شنویم.
یکی از مشکلات خود قبل از پروسه امتحان کنکوری است. خیلی از شاگردان که نمیدونن با آموزشگاه هایی که آماده کنکور درس میدهد با او اشتراک کنند، اینا از عدم راهنمایی هستند که چه قسم ما انتخاب کنیم، چه قسم ما سوالات حل کنیم، چه قسم ما کلید جوابات خود پیدا کنیم. وزارت معارف یگانه بخشی که مد نظر نگرفته است که در مکاتب هیچگاه یک کسی نیست که برو با جوانایی که از 12 فارغ میشن و میان با یک پروسه خیلی حساس کنکور اشتراک میگن با اونو راهنمایی نمیکنن. فقط او جوانایی رو که اکثرا ما میبینیم که فعلا کامیاب شدین در کنکور، کسایی هستن که از آموزشگاه های که آماده کنکور درس میته کامیاب شدین. گفتم میشه که چه قسم شما مثلا انتخاب کنید، چه قسم سوالات حل کنید، چه قسم جوابات برسانید.
با استماع بعض از دلایل، انتقادات و خواسته های شاگردان از وزارت معارف، این مشکل را با سخنگوی وزارت معارف نوریا نهضت نجربی در میان گذاشتم و در پاسخ اما ادعاها را رد کرده گفت.
عملا چنین چیزی وجود داره، پیش از اینکه شاگردا امتحان کنکور میتن، قبل از اینکه کارت آزمون کنکور عرض میکنن، در مورد انتخاباشون، در مورد روند آزمون کنکور برشون معلومات داده میشه و عملا برشون گفته میشه که چگونه باید انتخاب بکنن. این یک برنامه وجود داره و این برنامه از 7-8 سال پیش به این طرف جریان داره. زمانی که متعلم بودم عملا چنین برنامه را شاهد بودیم.
با وجود رد نمودن ادعاهای شمار شاگردان از سوی سخنگوی وزارت معارف، آقای بوانوال عبدالقدیر خموش رئیس عمومی امتحانات و کنکور و وزارت تحصیلات عالی پیشنهادهایی به وزارت معارف دارد.
پیشنهاد که میخوایم داشته باشیم در این رابطه، به خاطر راهنمایی بهتر و خوبتر، اگر وزارت محترم معارف در برنامه‌های خود تا رو تنظیم کنند که در صنف 12 بعد از امتحانات 4 نیما حداقل هفته یک ساعت را اختصاص بدن برای آموزش داوطلبا به راهنمایی‌های کنکور، و اگر نیاز باشه وزارت معارف تقاضا داشته باشه، ما میتونیم یک چپتر خلاصی را در اختیارشان قرار بدیم و به این هم حاضر هستیم که اگر معارف خواسته باشه که استاد از اونا را ترن کنیم یا آموزش بدیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه هوای تازه با بوهنوال عبدالقدیر خموش رئیس عمومی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی در مورد عدم رای یافتن شاگردان در پوهنتون های دولتی و اینکه سالانه چرا جوانان نمرات بلند هم دارند ولی بی نتیجه مانده اند مصاحبه ای را انجام دادم. آقای خموش در ابتدا در رابطه با پروسه و بعض مشکلات امتحان کنکور برای ما میگوید.
طبعا پروسه از خود چالش های خود می داشته باشه، خب الحمدلله ایتو مشکل بر نخوردیم که پروسه را زیانمند بسازه، آسیب پذیر بسازه. آنچه که ارتباط میگیره به بخش محصلین یا داوطلبای ما که امتحان سپاری کردن، دلا بالا امتحانات طبعا داوطلبای ما هم بعض مشکلات می داشته باشن که زمانی که ما این فرما ها را اویمار میکنیم یا در ماشین مخصوصی که فرما را میخونه بوجه به خانش میگیریم، میبینیم که بعض داوطلبای ما یک سلسله اشتباهات می داشته باشند که طبعا سر نتیجهشون هم تاثیر خود گذاشت. چیزی که به حساب تکنیکی برای ما مشکل دیده مینمی است که در انتخاب خود آن چیزی که می خواهند، کودی که تحریر می کنند، و سه ستون یا چهار ستونی که در بالا بخش انتخاب ورق جوابات می داشته باشیم، یک چیز نوشته می کنند ولی در پایان وقتی که سیاه می کنند چیز دیگه سیاه می کنند. متاسفانه چون سیستم های ما اما قسمت را که سیاه میکنه، همه ماشین های اویمار یا خانش هم بوره میخوانن، سیاه کردن باعث ازی میشه که داوطلب آن چیزی که علاقه داره یا آرزو داره با آرزوی خود نرسه و اشتباهی را که در پایان مرتکب شده در نتیجه اشتباهش به مرشته که نمیخوایم گاهی وقت به او راه پیدا میکنم، یا تا اشتباهات باعث ازی میشه که بیخی چانس شمول در مسات ادس میتن.
ما که با شما را از شاگردان مصاحبه کردیم، امی موضوع را گفتن، بسیاریشان ای را میگفتن ما آگاهی کامل نداریم از امی قسمت انتخاب کردن و کلید جواباتی که هستک و راهنمایی درست نشدن.
راهنمایی آنچه که مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه، به خصوص ریاست عمومی امتحانات، از نخستین روز نخستین اقدام و از توزیع یک فرم مخصوص برای زینا آغاز میشه. در عقب از این فرم هم بعضی راهنمودهای بسیار خلاص ما داریم برای داوطلب که انتخابی که میکنن باید چی را انتخاب بکنن و چگونه ورق جوابات خود حل بکنن. در کنار از یک فرم دیگه به نام راهنمود کنکور هم در اختیار زینا قرار میتیم که دو تمام پروسه را باشون تعریف کردیم. زمانی که امتحان شروع میشه، دو روز یا حداقل 3 روز پیشتر از امتحان، زمانی که ما کارت شمول به امتحان برای داوطلب توزیع میکنیم، باز کد رشته را و اختیار داوطلب قرار میدیم تا فرصت زیر داشته باشه داوطلب که این کد رشته را ببره به خانه و خود با تمام پانزه ها، با کدای از پانزه ها، با دیپارتمنت ها، با پانتونه ها، با همه خود آشنا بسازه. و در آخر 10 دقیقه که برای انتخاب داده میشه، دوباره طرز سیاه کردن انتخاب در روی تخته برای داوطلبا آموزش داده میشه.
آقای خموش، ما که با شما را از شاگردان که در امتحان و کنکور اشتراک کرده بودن مصاحبه کردیم، گفتن که ما وقت کافی در اختیار نداشتیم. یکی از شاگردان گفت که من در حدود 20 سوالم باقی مانده، دیگه وقت تمام شده، بر من اجازه ندادن که ما سوالات خود حل کنم.
تایم کنکور مشخص است. در اولین فرصتی که کتابچه بر داوطلب داده میشه، بر هر بخش برشان نوشته هستن که فرضاً بخش ریاضیات 65 دقیقه وقت داره، مطابق 65 دقیقه 43 سوال خود عیار بسازین. در مجموع با انتخابشان حدود 180 دقیقه وقت در بر میگیره. بار بار از طرف استاد باشن گفتمش با تایم خود عیار بسازین، وقت از پیشتون میگذره و وقت برای شما توقف نمیکنه. اولین خواهشی که از پیشتون میشه میگه که شما جواب درسته در کتابچه تک نکنین. ما با قسمت های سفید کتابچه با تکدن مشکل نداریم، فقط مشکل دیگه است که همونطور که شما گفتین وقت تعیین شده
زمانی که ما ایر انتخاب میکنیم یک بار کتابچه تک میکنیم و دوباره بازور باز انتقال میتیم با ورق جوابات دو عمل انجام میدیم. چیزی که ما از بعضی داوطلبای خود مشنیم، تجارب متعددی که از کنکور داریم، ما دریافتیم که داوطلب زمانی که کتابچه تک میکنه و ور انتقال میته با ورق جوابات تسلسل مراد کردن نمیتونه. یک فرمول واحد بالای تمام داوطلب همسان تطبیق میشه، بنان در نتیجه احمد با محمود هیچ گونه تفاوت وجود نداره.
شمار شاگردان به این نظر هستند که امتحان کنکور خودش یک چانس است، چون میگن که سوالا چهار جواب است.
تا یکی دو سال قبل هم اگر چانس میگفتیم یک چیزی بود، یک حدس غیر منطقی وجود داشت و دلیلش ناشفاف بودن کنکور بود، مداخله افراد زورمند، نقل های سازمان یافته و دست های مافیایی که در کنکور متاسفانه رخ نداشت. بعضی ها درس هم نمیخوانم میفهمه چانس یاری کده میسیا کردن، ما هم شاید که چانس با مون یاری کنم هم در کدام جا کامیاب شم. ولی ما دو طلبای خود اطمینان میتم که از این بعد از سه سال که شروع شده ای کنکور با یک چهره جدید با یک شفافیت آموتام ایچه دیگه چانس کم مگر اتفاق بفته که کدام سوال نفهمی و سیاه کنی تصادف درست باره. هر کسی کامیاب شده، روی لیاقت کامیاب شده و روی امو و زحمات کشیده، چانس فکر کنم دیگه جای نداره در کنکور.
آقای خاموش، شمار از شاگردانی که اشتراک میکنند در امتحان و کنکور باید کدام نکات در نظر بگیرند تا که با مرشته مورد علاقه خود انتخاب شوند و راه به پنتون ها پیدا کنند؟
میشه که چند نکته را بگویم در این رابطه. یکی حاکمیت بالایم و خودش داوطلب است که باید سر خود حاکمیت داشته باشه، متکی به دانش خود باشه. دوم، قوت روانی داشته باشه، زیر تاثیر استرس امتحان قرار نگیره، استفاده از وقت خود درست بکنن و موضوع چهارمی انتخاب دقیق داشته باشن. داوطلب زمانی که پارچه امتحان خود حل میکنه بدون از اینکه محاسبه بکنه ما چند سوال حل کردیم و با این سوالات حل کردیم به کجاها ما میتونم راه پیدا بکنم، اما خیالی که از خانه کد خود یک یادداشت ریزه آورده و برش گفته شده که کد 140 تبه کابل است باید میره انتخاب بکنی، اون امور توتیوار میره ورق انتخاب میرسونه و پسان که نتیجه اعلان میشه با یک نمره بسیار بلند مو 15 راه نرفته و به نتیجه میمونن تا زمانی که کتابچه تکمیل نشده، حل نشده، مکمل نشده و انتخاب نکنن. اونم انتخاب خودم میکنه و در آخر میبینه نتیجه مطلوبم نمیگیره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من صدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک میسپارم.
درد و مند عاشق باش.
مشغول